بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد عجل فرج. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عدوبنا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تداهر الزمان علینا و صل على محمد و آله و عیننا على ذلك بفتح منك تعجله و ذر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره و رحمت منك تجللناها و عافیت منك تلبسناها برحمتك یا ارحم الراحمین. جهت نابودی همه دشمنان اسلام، مخصوصا صهیونیسم جنایتکار، و نصرت و فتح و پیروزی جبهه مقاومت، اجماعا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحث ما در شبهه غیر محصوره، در تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره بودش. سه تعریف تا الان بیان کردیم، رسیدیم تعریف چهارم برای شبهه غیر محصوره. تعریف چهارم برای شبهه غیر محصوره مرحوم نائینی مطرح کرده بود. مرحوم نائینی فرموده بود ضابطه شبهه غیر محصوره اینه که دو تا قید و دو تا جز داره. چه شبهه‌ای رو ما شبهه غیر محصوره میگیم؟ شبهه‌ای که اطراف شبهه کثیر باشه، به طوری که مخالفت قطعیه با این شبهه عادتاً امکان نداره. پس ایشون دو تا جزء بیان کرد برای شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره باید تعدادش زیاد باشه و تعدادش به طوری زیاد باشه که عرفاً عادتاً امکان نداره کسی باهاش مخالفت قطعیه بکنه. مثلا من میدونم یکی از هزار تا ظرف ماست نجسه، خب تعداد شبهه زیاده، هزار تایه، و عادتا هم امکان نداره کسی مخالفت قطعیه بکنه با این شبهه. چرا؟ چون اگه کسی بخواد مخالفت قطعیه بکنه بعد از هزار تا ظرف ماست رو بخوره، و عادتا امکان نداره که یک مکلف از هزار تا ظرف ماست بخواد چیکار بکنه، استفاده کنه. یکی از هزار تا گوسفندی که امروز در کشتارگاه قم کشته شده ذبح شرعی نشده، این ضابطه رو داره، تعداد شبهه زیاده، عادتا هم امکان نداره یک نفر از هزار تا گوسفند بتونه چیکار بکنه، استفاده بکنه، پس مخالفت قطعیه با او عادتا امکان نداره. ولی یکی از دو تا ظرف نجسه، اینجا مخالفت قطعیش امکان داره، همه هر دو رو میخورن، چون دو تا لیوان آب خوردن که دیگه محذوری نداره. یکی از ده تا این لیوان شرابه، مخالفت قطعی امکان داره، هر ده تا رو میخورن. پس کجا بفهمیم شبهه محصوره، کجا غیر محصوره، مرزش چیه؟ شبهه غیر محصوره به تعدادی میرسه که عادتا دیگه مخالفت کردن باش امکان نداره. خب این ضابطه بود که مرحوم میرزا نائینی در اجود و تقریرات و فواید الاصول تقریب کرده بود. مرحوم آیت الله خویی بعد آمد بهشون سه تا اشکال کرد. اشکال اول مرحوم آقای خویی این شدش که این ضابطه‌ای که شما گفتی تو بعضی از محصوره ها هم هست، چون برخی از شبهات محصوره اونا هم مخالفت قطعیه باش امکان نداره. کدوم شبهات محصوره؟ شبهات محصورهی که رابطهش ضدین باشه. مثلا من نذر کردم که یا الان در مدرسه باشم یا در مسجد، خب مخالفت قطعیه با این چیه؟ که من مثلا هم در مسجد باشم هم در مدرسه باشم، خب الان امکان نداره من در آن واحد هم در مسجد باشم هم در مدرسه باشم. پس با اینکه شبهه محصوره‌ایه ولی مخالفت کردن قطعیه با او امکان نداره. خب ما گفتیم اشکال آقای خویی وارد نیست، چون تعریف مرحوم میرزای نائینی دو تا قید داشت، کثرت اطراف و عدم تمکن از مخالفت قطعیه. اینجا کثرت اطراف نیست، دو طرف بیشتر نداره. اشکال دوبار مرحوم آقای خویی این بودش که عدم تمکنی که شما میگی به لحاظ اشخاص مختلف میشه، ممکنه یکی پیدا بشه که بتونه از هزار تا ظرف ماستم بخوره، این پس مختلف میشه، یکی ممکنه 500 تا رو نتونه انجام بده، یکی ممکنه هزار تا رو بتونه پس این رابطه نشد که گفتیم اینم با قید نوعنی که در کلام مرحوم میرزای نائینی آمده قابل جوابیشون گفت نوعن مکلفین قدرت بر مخالفت قطعیه با او رو ندارم. کاری به اشخاص نداریم. شبهه غیر محصوره شبههیه که تعداد افرادش به عددی برسه که نوعن مکلفین قدرت ندارن که باید چیکار بکنن، مخالفت قطعی انجام بدن. پس این هم اشکال دوم مرحوم آیت خویی وارد نبود. اشکال سوم مرحوم آیت الله خویی اینه که شما گفتی میز و ضابطه شبهه غیر محصوره چیه؟ شبههیه که تمکن نداریم ما که بایش مخالفت قطعی بکنیم، تمکن مخالفت قطعی با او رو نداریم. آقای خویی اشکال کرده به مرحوم نائینی، مراد از این که شما میگی ما تمکن نداریم از مخالفت قطعی کردن با او چیه؟ یعنی الان تمکن نداریم دفعتا، یا نه به تدریج و در طول زمان هم تمکن نداریم؟ پس شما از لحاظ زمانی موضعتو مشخص بکن. شبهه غیر محصوره شبههیه که ما قدرت بر مخالفت قطعی با او را نداریم. کی قدرت مخالفت قطعی با او را نداریم؟ همین الان در یک آن قدرت مخالفت قطعی با او را نداریم، یا نه به تدریج و در طول زمان هم قدرت مخالفت قطعی با او را نداریم؟ اگر بگی شبهه غیر محصوره شبههیه که ما دفعتن، یعنی در یک آن قدرت بر مخالفت قطعی با او را نداریم، این لازمش اینه که محصوره ها هم داخل در غیر محصوره ها بشه. این ضابطه شما شامل شبهات محصوره هم میشه. چرا؟ چون در شبهات محصوره هم که دو طرفه، من در یک آن که قدرت انجام دادن هر دو رو مثلا ندارم که در اکثر موارد، چون در یک آن میتونم از یک ظرف مثلا آب بخورم، از دو تا ظرف که در یک آن واحد نمیتونم آب بخورم که، پس این نوع محصوره ها هم داخل میشه. چون در محصوره ها هم که در یک زمان من قدرت ندارم هر دو یا هر پنج تا یا هر ده تا رو مرتکب بشم، یه زمانی لازمه دیگه. پس اگر قید دفعتن رو بیاری شما که من مکلف دفعتن قدرت مخالفت کردن رو ندارم، خب تو محصوره ها هم اینطوریه. ما در شبهه محصوره هم دفعتن قدرت مخالفت نداریم. ولی اگر بگیم مراد از زمان چیه؟ تدریجاً ولو در طول زمان. اگر اینو بگی که هیچ شبهه غیر محصوره باقی نمیمونه. چرا؟ چون هزار تا ظرف ماست و من اگر قرار باشه تدریجاً و در طول زمان استعمال بکنم امکانش هست یا نیست؟ بله، بیکاریم تا آخر هفته، هر روزی 5-6 تا میاریم با ظهر شب، هر هزار تا ظرف ماست و من میتونم در عرض یک هفته استعمال بکنم. پس این شبهه غیر محصوره نیست، چون شبهه غیر محصوره شبههی بودش که من قدرت بر استعمال همه شبهات رو با هم دیگه. اگر شما تدریجی رو قیدش رو بیاری که اصلا دیگه شبهه غیر محصورهی باقی نمونه، چون هزار تا گوسفند هم میذاریم توی یخچال تا چند سال استفادهش میکنیم دیگه، پس من قدرت دارم بر استعمال بله شبهات غیر محصوره در طول زمان. پس این اشکال سومیه که مرحوم آیت الله خویی به مرحوم نائینی کرد. خب عبارت مصباح الاصول رو دقت کنید. مصباح الاصول عبارتش اینه: ان عدم التمکن من المخالفه القطعیه ان اريد به عدم التمکن منها دفعتن. اگر بگی دفعتن مخالفت قطعیه امکان نداره، که کثیر من الشبهات المحصوره هم این چنین است. شبهات محصوره ما دفعتن قدرت بر مخالفت هر دو یا هر سه یا هر ده تا رو نداریم. و این اورید بهی عدم التمکن منها ولو تدریجا، اینجا قل ما تکون شبهتن غیر محصوره. خیلی دیگه شبهه غیر محصوره کم پیش میاد دیگه، چون اکثر غیر محصوره ها رو ما در طول زمان میتونیم چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. از کثیر من الشبهات التي تعد غیر محصوره عندهم، بسیاری از شبهاتی که شمرده میشه بر غیر محصوره، مثل هزار تا ظرف ماست، اینجا یتمکن المکلف من ارتکاب جمیع اطرافها فی ضمن سنتن. من تا یک سال که میتونم این هزار تا را استفاده بکنم، یا بیشتر یا کمتر. فتحصل که انه لم یظهر لنا معنا محصلا مضبوطا لشبهة غیر محصوره حتی نتکلم فی حکمها. مرحوم آیت الله خویی میگه پس من معنای مشخصی به عنوان ضابطه برای شبهه غیر محصوره پیدا نکردم، چون ضابطه مرحوم ناینی هم تمام نیست. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار ایشون از این ستا اشکال فقط اشکال سوم رو به مرحوم ناینی کرده، یعنی محقق عراقی هم اشکال سوم رو بر مرحوم ناینی کرده. عبارت نهایت الافکار هم شبیه همین، دقت کنید: ان اريد من عدم تمکن من الجمع بین الاطراف فی الاستعمال، عدم تمکن منها ولو تدریجا به مضی اللیالی و الایام، یعنی ما تدریجا هم قدرت بر مخالفت نداریم. این که لا ریب فی فساده، چرا؟ چون ما من شبهت غیر محصوره الا و یتمکن المکلف من الجمع بین اطراف شبهه ولو تدریجا، چون همه شبهات غیر محصوره ما به تدریج که میتونیم استعمالات رو انجام بدیم. و فی ازمنت طویله و این اوریده، و اگر آقای ناینی میخواد بگه عدم و تمکن من الجمع بینها فی زمان قصیر، خب اینو باید مشخص کنه مرادشون از زمان کوتاه چه زمانیه، زمان معینش رو باید مشخص کنه که ایشون معین نکرده. پس این اشکال سومی که به مرحوم ناینی مطرح کردن، ولی به نظر این اشکال سوم هم وارد نیست، چون خود مرحوم ناینی در اجود و تقریرات گفته مراد من چیه، در چه زمانیه. در اجود و تقریرات مرحوم ناینی گفته ضابطه من اینه، شبهه غیر محصوره شبهه‌ایه که عادتاً مکلف در زمان قصیر نمیتونه همش مرتکب بشه. پس ایشون آورده زمان چی؟ قصیر. آقا من هزار تا رو عادتاً دیگه تو یک ساعت دو ساعت کسی نمیتونه مرتکب بشه، به این میگیم شبهه چی؟ غیر محصوره. پس ایشون قید قصیر رو در اجود و تقریرات آورده دیگه، این رافع اشکاله دیگه. اما شبهه محصوره هر دو تا ظرف جلو تو همین الان میتونی هر دو رو چیکار کنی؟ مرتکب بشی. 10 تا لیوان جلومونه، هر 10 تا رو میتونیم الان مرتکب بشیم، ولی 100 تا الان عادتا امکان نداره که من 100 تا لیوان بتونم الان چیکار بکنم؟ آب بخورم. پس عادتا مخالفت قطعیه با او امکان نداره. خب ما تا الان 4 تا ضابط یا 5 تا ضابط برای 5 تا ضابط برای شبهه غیر محصوره بیان کردیم، در برخی از این ضابط ها خدشه کردیم. به نظر ما ضابطی که کمترین اشکالات بهش وارد باشه، اول ضابطه شیخ انصاری و محقق عراقیه که ضابطه سوم بود، ها، که مرحوم شیخ انصاری میگه ضابط شبهه غیر محصوره چیه؟ کثرت اطراف به مقداری برسه که دیگه عقلا بهش اعتنا نمی کنه. حالا از این معنایشون با یک تعبیر دیگه به کار برده. مرحوم شیخ با چه تعبیری به کار برده؟ گفته کثرت اطراف به مقداری برسه که عقلا اطمینان پیدا میکنن که تکلیف در این یک مورد وجود نداره، عقلا دیگه بهش اعتنا نمیکنن. بعدش ضابطه مرحوم ناینی با این عبارتی که به کار برده، مرحوم ناینی میگفت کثرت اطراف به مقداری برسه که مخالفت با تکلیف عادتا امکان نداره. ایشون این تعبیر رو به کار برده. حالا یک اشکالاتی شد که مخالفت تکلیف عادتا امکان نداره، اشخاص مختلفه، ازمنه مختلفه، این یکم درش ابهامات بود. لذا ضابطه شیخ انصاری ما اول قرار میدیم. پس از شما پرسیدم شبهه غیر محصوره چی میگه؟ یا محصوره شبهه‌ایه که احتمال تکلیف در اون معتنابه، عقلا بهش چیکار میکنن؟ اعتنا میکنن. ولی یکی در 500 تا دیگه احتمال تکلیف انقدر کمه که دیگه عقلا بهش اعتنا. این رابطه عرفی خوبیه دیگه، عدد به مقداری برسه که عقلا میگن ما اطمینان داریم، یک در 500 هم اطمینان داریم که تو این یکی که مقابل مایه، اینی که الان میخوایم مرتکب بشیم، میگه اطمینان داریم که تکلیف درش وجود نداره. آره دیگه، چون ما یکی رو میخوایم مرتکب بشیم، همه رو که نمیخوایم مرتکب بشیم. پس ما هم این ضابطه شیخ انصاری رو قبول میکنیم. اینا مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول هم همین ضابطه شیخ انصاری رو به عنوان ضابطه نهایی قبول میکنن. عبارت تهذیب الاصول هم نگاه کنین: و اسد دو ماقیل فی المقام. مرحوم امام وقتی که ضوابط رو بررسی میکنه و تحلیل میکنه، آخرش میگه محکمترین ضابطه در مقام چیه برای شبهه غیر محصوره؟ ما افاده شیخنا العلامه علی الله مقامه، همون ضابطه شیخ انصاری. ضابطه شیخ انصاری چی بود؟ ان کثرت الاطراف توجب ضعف احتمال کون الحرام مثلا فی طرف خاص، انقدر اطراف زیاده که دیگه احتمال بدی حرام همینی که تو میخوای بخوری، این دیگه احتمالش خیلی ضعیفه. لا یعتنی به الاغلا، اغلا بهش اعتنا نمی کنن و یجعلونه که شکل بدوی، مثل شک بدویه. شما شک بدوی چند درصد احتمال میدی این لیوان شراب باشه؟ این لیوان یک لیوان بیشتر مقابل شما نیست. چند درصد احتمال میدی شراب باشه؟ یک در ده هزارم. آقا یه گوشتی میخوای بخوری، چند درصد احتمال میدی گوشت حرام باشه، گوشت خوب باشه؟ یک در ده هزارم. میگه شبهه غیر محصوله همینطوریه، یکی در ده هزار تا نجسه. اینی که میخوای بخوری که یک لیوان که بیشتر نمیخوای بخوری، اینی که میخوای بخوری چند درصد احتمال میدی نجسه باشه؟ اصلا اطمینان داری که اصلا این نجسه نیست، چون احتمال حرام خیلی ضعیفه. پس در هر طرفی که یرید الفاعل ارتکابه طریق عقلایی علی عدم کون الحرام فی، ما اصلا میگیم عقلا میگن حرام در این یکی که تو میخوای بخوری وجود، چرا؟ چون احتمال تکلیف بسیار ضعیف شده. خب این بحث ما در مقام اول بود. مقام اول چی بود؟
موضوع شناسی.
شبهه محصوله چیه؟ شبهه غیر محصوله چیه؟ حالا میخوایم مقام دوم رو شروع بکنیم. مقام دوم بحث حکمه. حالا شبهه غیر محصوله رو فهمیدیم چیه؟ حکمش چیه؟ اگر علم اجمالی داشته باشم که من یکی از هزار تا ظرف نجسه، یک ظرف من میخوام بخورم، حکمش چیه؟ آیا علم اجمالی منجد تکلیف هست یا منجد تکلیف نیست؟ اگر شبهه محصوره باشه، علم اجمالی گفتی منجد تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی هم موافقت قطعیش واجبه، مخالفت قطعیش هم حرامه. حالا اگر شبهه غیر محصوره باشه چی؟ اینجا باید اقوالی وجود داره. بعضی میگن شبهه غیر محصوره هم منجد تکلیفه، مگر اینکه عناوین چی بیاد؟ ثانویه بیاد، مثل اثر و حرج و اضطرار و خروج از محله، که ما گفتیم نه، محل بحث ما جاییه که اون عناوین نیاد. آره، فقط چی باشه؟ کثرت اطراف باشه. بعدیا گفتن شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیش حرام هست، اینه اگه کسی بتونه هزار تا رو بخوره نباید بخوره، ولی موافقت قطعیش واجب نیست. شما پنج تا رو بدار کنار بقیش رو بخوری اشکالی نداره. بعدی هم گفتن نه، شبهه غیر محصوره نه موافقت قطعیه لازم داره نه مخالفت قطعیش حرامه. پس ما حالا میخواییم بحث حکم شناسی رو بکنیم. در حکم شناسی مدعا چیه؟ ما الان قول مشهور رو میخواییم ثابت بکنیم. مشهور میگن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نیست. منجز نیست تو معنا کنیم؟ یعنی در شبهات غیر محصوره شما اصلا تکلیفی نداری، راحت. راحت یعنی چی؟ یعنی هر طرف خواستی میتونی استعمال بکنی. عادتاً هم که امکان نداره همه رو بخوای استعمال بکنی، حالا اگر پیش اومد عادتاً هم اون اشکال نداره. اصلا علم اجماعی در شبهات غیر محصوره منجز نیستش. دلیل چیه که در شبهات غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست؟ ما بعد الان دلیل براش ذکر کنیم دیگه، میخوام یک فتوای اصولی بدیم دیگه. در شبهات غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست. شبهات غیر محصوره همانند چیه؟ همانند شک بدوی، هیچ مرتکب بشه مشکلی نداره. خب 5 تا دلیل، 6 تا دلیل ما براش ارائه کردیم. این 6 تا دلیل ببینیم کدومشون تمامه، کدومش تمام نیست. دلیل اول ادعای اجماع شد. گفتن اجماع علما در طول تاریخ بر این بوده که میگفتن در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست، بلکه مرحوم شیخ انصاری گفته دار علیه مدار المسلمین فی جمیع الاعصار. اصلا بنای عملیه مسلمونا در تمام اعصار بر چی بوده؟ که به شبهه غیر محصوره اعتنا نمی کردن. پس چی میشه بگیم؟ اجماع قولی و اجماع عملی. اجماع قولی یعنی علماء ادعای اجماع کردن، اجماع عملی یعنی همه علماء در طول تاریخ به شبهات غیر محصوره عملا اعتنا نمی کردن، بلکه نه تنها اجماع عملی از علماء، بلکه سیره چی؟ سیره مسلمین بر این بوده که به شبهات غیر محصوره اعتنا نمی کردن. عبارت شیخ در رسائل اینه: الاجماع الظاهر المصرح بهی فروزه و انجام المقاصد و دعاه صریحاً المحقق البهبهانی فی فوائدهی و زاد علیه نفی الریب، گفته لا شک و ان مدار المسلمین فی الاعصار و الامثار علیه، در همه زمانها و مکانها سیره عملی مسلمین بر این بوده که به شبهات غیر محصوره اعتنا نمی کردن و تبعه فی دعو الاجماع غیر واحد ممن تأخرن، هم قدمای ادعای اجماع کردن هم متأخرین، و زاد بعضهم دعو الضروره، یعنی بریم بالاتر دیگه، مثلا ادعای ضرورت شده، یعنی از ضروریات دین اسلام چیه؟ از ضروریات فقه چیه؟ که در شبهات غیر محصوره احتیاط کردن لازم
نیست.
از ضروریات فقه در حقیقت، ضروریات فقهیاره. و بل جمله مرحوم شیخ میگه حالا ما اینقدر بالاتر هم نمیخوایم بریم، اصلا اول اجماع بعد سیره بعد ضرورت، میگه همون نقل اجماع مستفیض کافن، همون اولیش هم قبول بکنین که علما در طول تاریخ اجماع دارن که در شبهات غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست، همون کافیه در مسئله
اجماع قولی.
تازه اصلا به عملیش و سیر و اینا هم نرسه. خب ولی به ادعای اجماع که دلیل اول اشکال کردن دیگه، اشکال چیه؟ گفتن اجماع مدرکیه دیگه، اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم نیست. چرا؟ چون یه مسئله ایه که 5-6 تا دلیل داره. خب وقتی 5-6 تا دلیل داره، هم دلیل عقلی داره که حالا میخونیم، هم روایت داریم مثلا، خب اجماعی که دلیل داشته باشه میشه اجماع مدرکی. اجماع بارها ما تکرار کردیم کجا دلیله؟ جایی که ما دلیل پیدا نکردیم، میگیم علما ادعای اجماع کردن، علما که ادعای اجماع کردن پس لابد یک دلیلی بوده که به اونا رسیده به ما نرسید. ولی میگیم این مجمعین که ادعای اجماع کردن دلیلشونه که از همین 5-6 تای دیگه، ما این 5-6 تا رو میخونیم خودمون، یا قبول میکنیم این 5-6 تا دلیل یا قبول نمی کنیم. پس اجماع نمیتونه برای ما یک دلیل تعبدی کاشف از قول معصوم باشه. پس این اشکال به اجماع شده که حالا مرحوم ناینی در فواید رسول رو به عنوان شاهد میاریم که اشکال کردن. اما وجه اول و هو دعو الاجماع بر عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره، فالظاهر انه لیس فی المساله اجماع تعبدی. مرحوم ناینی چی گفته؟ مثل این اجماع تعبدی، اجماع تعبدی یعنی چی؟ یعنی دلیلی نیست، ما تعبدن قبول میکنیم. چرا؟ چون اجماع وجود داره. ولی وقتی این همه دلیل داریم دیگه این اجماع ما تعبدی نیست، اجماع ما مدرکی میشه. اجماع مدرکی بلکه محتمل المدرکیه، علما میگن حجت نیست. پس دلیل اول اجماع شد، ما دلیل اول رو قبول نکردیم. دلیل دوم حالا انشالله فردا میگیم، اینه که گفتن در شبهات غیر محصوره چرا علم اجمالی منجز نیست؟ گفتن چون اصل و حرج پیش میاد، تمسک کردن به قاعده لا حرج. گفتن اگه قرار باشه احتیاط بکنیم در شبهات غیر محصوره که اصل و حرج پیش میاد، چون اصل و حرج پیش میاد پس علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست. که این اگه قبلا هم گفتیم، گفتیم نه دیگه، این عنوان ثانوی میشه. ما جایی بودش که عناوین ثانویه عارض نشه، حالا یک توضیحی داره انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله.